السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اشهد انک امین الله و ابن امینه اشت سعیدن و مضیت حمیدن و متفقیدن مظلومن شهیدا. این فراز از زیارت ارزشمند اربعین زائر محضر سالار شهیدان چنین عرضه می دارد که حسین جان شهادت می دهم تو امین خدایی و فرزند امین خدا. اشت سعیدن، زندگیت زندگی سعادت مندانه بود. و مضیت حمیدن، زندگی ستودنی داشتی. و متفقیدن مظلومن شهیدا، مرگت هم مرگ شهادت مظلومانه بود. از این فراز به خوبی استفاده می شود که دو نوع زندگی هست. یک نوع زندگی سعادتمندانه هست و یک نوع زندگی شقاوتمندانه. قرآن کریم از این دو نوع زندگی تعبیر چنینی دارد که زندگی سعادتمندانه را حیات طیبه می نامد. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. و از زندگی شقاوتمندانه تعبیر زندگی حیوانی رو دارد. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. زندگی حسینی و زندگی عاشورایی همان حیات طیبه و زندگی پاکیزه است که قرآن از آن یاد می کند. عنصر این زندگی، عناصر تشکیل دهنده این زندگی دو عنصر هست. یک ایمان به خدا، خدا باوری که خیلی فراتر از خدا دانی است. باور خداوند با تمام وجود و عمل صالح، عملی که مخلصانه باشد، مطابق با شرایط زمان و مکان باشد، همراه با اتقان باشد، این می شود عمل صالح. تجلی این زندگی، زندگی سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود. دین مداری، فدا کردن همه چیز در راه دین، این سبک زندگی سالار شهیدان ابی عبدالله بود. و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براع مثل یزید. و برای آبیاری این شجره طیبه که اگر یزیدیان بر آن مسلط میشدن میخشکید، سید الشهدا جان خودش، جان همه عزیزانش رو کف دست گرفت، به میدان آورد. این زندگی سعادتمندانه عبارت بود از عمل به تکلیف، عمل به وظیفه، همراه با تدبیر، با اینکه قیام الهی و مسئله انجام تکلیف بود، اما این تکلیف رو سید الشهدا فلعی انجام نداد، کاملا حساب شده. 10 سال امامت امام حسین در دوره امامت امام حسن بود. نرمش قهرمانانه امام مجتبی بود. 10 سال اول امامت امام حسین در دوره معاویه بود. دوستان امام حسن، امام حسین اومدن پیش سید الشهدا که الان دیگه وقت قیامه. سید الشهدا فرمود زمانش نرسیده، هر وقت زمانش رسید بیایید همراهی کنید. در کتاب‌های معتبر تاریخی آمده سید الشهدا 1 سال به مرگ معاویه یا 2 سال به مرگ معاویه خطابه بلندی در منا خوانده برای حدود 1000 نفر از صحابه نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خطابه‌ای که هر کس که نگاه میکنه میبینه کاملا مهندسی یک قیام درش نهفته است. فرمود این حرفا رو بشنوید و برید برای خواص بگید. از جنایات باند بنی امیه میفرماید، از انجام وظیفه و مسئولیت میفرماید، از مناقب پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان علی علیه السلام کاملا با تدبیر برنامه ریزی شده، تمام حرکت روی حساب. 27 ماه رجب از مدینه حرکت میکنه و 3 شعبان میرسه به مکه. 124 روز در مکه میماند، سخنرانی ها داره، نامه ها داره، ابعاد مختلف نهضت رو بیان میکنه. عیش سعادتمندانه یعنی عمل به تکلیف همراه با تدبیر. عیش سعادتمندانه یعنی رفتار صادقانه در حرکت‌های خدایی. از ویژگی‌های حرکت‌های الهی از غیر الهی این است که در حرکت‌های خدایی صداقت موج می‌زنه، اما در حرکت‌های غیر خدایی آنچه هست فقط منافعه. لذا در این مسیر هیچی و سید الشهدا از دوستانش کتمان نکرد. وقتی فرزدق آمد گفت یا ابن رسول الله قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، قلب‌های کوفیان با شماست اما شمشیرشون با بنی امیه است. سید الشهدا آمد در جمع دوستانشون اعلام کرد. وقتی خبر شهادت حضرت مسلم جناب هانی داده شد، سید الشهدا پوشیده نداشت. خبر شهادت عبدالله ابن یقتر وقتی رسید، سید الشهدا اعلام کرد تا اونها که میان نگن نمیدونستیم. آگاهانه راه خودشون رو انتخاب کردند. زندگی سعادتمندانه یعنی برخورد اخلاقی در اوج حماسه. روز عاشورا احصا کردم، دیدم حدود 8 بار سید الشهدا و یارانش نصیحت کردند، موعظه کردند، وضعشون را به اونها گفتند، گفتند پیامدهای جنایتی را که میخوان انجام بدند. سید الشهدا از آغاز نهضت تا آخر زمان شهادتش یک گام از اصول اخلاقی عقب ننشست، همه جا اصول اخلاقی رو رعایت کرد. موضوعی که مقام معظم رهبری امسال در بجنورد فرمودن، مسئله سبک زندگی دینی، موضوع بسیار مهم قابل توجهی است. انتظار داریم صدا و به خصوص سیمای جمهوری اسلامی ایران به این موضوع بپردازند، نه با سخنرانی تنها. اگر ابعاد موضوعی که ایشان فرمودند به صورت فیلم‌های بلند، به صورت فیلم‌های کوتاه که زبان هنر بسیار زبان گیرا و مندگار هست، اگر مطرح شود، این موضوع موضوع کلیدی است. نظام ما نظام اسلامی شد، جمهوری اسلامی شد، به برکت رشادت، ایثار، فداکاری های ایثارگرانمون، و این نعمت بزرگی بود، هدیه بزرگی بود. زمینه صلاح فراهم شد، زمینه رشد فراهم شد، اما در عمل میبینیم در عرصه سبک زندگی دینی نتونستیم پیشرفت بایسته ای که در عرصه تغییر نظام سیاسی طاغوتی به نظام اسلامی به فضل خدا انجام شد داشته باشیم. بنده امسال در آستان مقدس حضرت صامن الحجج علی ابن موسی تمام سخنرانی هایی که داشتم سبک زندگی در ابعاد مختلف بود. در جمع خواص برخی از موضوعات مطرح می کردیم، در جمع عموم. اینجا به روایتی از سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام برخوردم، خواستم در جمع شما گوشه ای از سبک زندگی اجتماعی رو با الهام از سید الشهدا محضرتون عرض کنم و بگم اشهد انک اشتسعیدن این مجموعه است. اونایی رو که گفتم در حقیقت فهرست بود، موضوع اصلی که میخوام کوتاه انشاءالله در این محضر شریف مطرح کنم شرح این روایته. امام حسین فرمود لو شتمنی رجل فی هذه الاذن، اگر یکی بیاد کنار گوش راستم به من فحش بده، دشنام بده، و اعتذر لی فی الاخرى لقبلت ذلک من، بعد بیاد جلو گوش چپم بگه ببخشید، عذرخواهی کنه، و ذالک ان امیر المؤمنین، فرمود من میپذیرم ازش. مثلا به زبان فارسی میگم خدا ببخشه، هیچ بهش نمیگم الان فحش دادی. و ذالک ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حدثنی، امیر المؤمنین برای من این حدیث رو نقل کرد، انه سمع جدی رسول الله، از جدم پیامبر شنیده، یقول لا يرد علی الحوز من لم يقبل العذر من محق او مبتل. وارد بر من در حوض کوثر نخواهد شد. اونی که عذر ناپذیره ولو بداند که این عذرش بی حساب دروغ میگه، ولی شما موظفی که عذر را وقتی کسی میگه عذر خواهی میکنه بزرگوارانه بپذیرید. تصدیق میفرمایید اونی که الان در جامعه ما بخشیش مشکل داره در عرصه زندگی خانوادگی، در عرصه زندگی سیاسی، یه بخشش مربوط به همین موضوعه، عذر خواهی کردن و عذر پذیری. اینجا 4 تا نکته یادداشت کردم، نکته هایی که اول خودم رو بهش توصیه می کنم، بعد به شما عزیزان، به خصوص عزیزان جوان که در آغاز راه زندگی هستند و انشالله میخوان یک زندگی سعادتمندانه حسینی داشته باشند. نکته اول این است که فرمودند خوب عمل کنید، درست عمل کنید، درست حرف بزنید، موضعتون موضع منطقی باشه تا نیاز به عذرخواهی نباشه. آدم مؤمن درست عمل میکنه، درست حرف میزنه، کسی هم که درست رفتار داره نیاز به عذرخواهی نداره. سالار شهیدان فرمود ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز از کاری که مجبور بشی عذرخواهی کنی، تندی نکن، عصبانیت های بیرویه نداشته باش. اگر خشمگین هم شدی در حالت عصبانیت حرف نزن، تصمیم نگیر، امان از مسئولی که بخواد در زمان عصبانیتش تصمیم بگیره، قطعا تصمیم ناپخته است. ایاک و ما تعتذر من فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، مؤمن بدی نمی کنه، عذرخواهی هم نمی کنه. والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر، تحف العقول صفحه 248. اما منافق هر روز بدی می کنه، هر روز هم میگه ببخشید. پس رفتار درست دینی این است که مواظب گفتارمون باشی، به خصوص تو زندگی خانوادگی، به خصوص حریم زن و شوهر مؤدبانه همو صدا بزنند، و اگر خدای ناکرده کدورتی پیش آمد سعی کنند با گفتگوهای صمیمانه محترمانه این کدورت رو برطرف کنند. مولا علی فرمود من ساء کلامه کسر ملامه، کسی که بد زبان شد، کسی که عادت میکنه به بد زبانی، بد زبانی یکیش فحشه، یکیش نیش زدنه. الحمدلله ما اینطور نیستیم، یعنی شما اینطوری. یا مثلا مقایسه ای، خانم به شوهرش بگه از برادرت یاد بگیر، ببین ماشاءالله چقدر کار میکنه، چقدر تلاش. یا آقا به خانمش بگه هنر رو برو از خواهرت یاد بگیر، اینم بد کلامیه، اینم بد زبانیه. فرمودند یه جوری عمل کنید که نیاز به عذرخواهی نباشد. این نکته اول. نکته دوم که به نظر میرسه خیلی مهمه، مسئله این که اگر واقعا کسی اشتباه کرد وای نیسته پا اشتباهش، نگه من درست عمل کردم، خوب حرف زدم، لجبازی نکنه، عذرخواهی کنه، بگه ببخشید. المعذرتو کلام مولا علیست در قرآن الحکم فرمود المعذرتو برهان العقل، این نشانه عقل یک آدمه، نشان فهمیدگیش، اینه که وقتی فهمید اشتباه کرده بگه اشتباه کردم. آقا تندی میکنه رو زنش بچه هاش، میگیم خوب حالا که آرام شدی بیا پیش خانومت عذرخواهی کن. میگه عذرخواهی کنم زن ذلیل میشم. این منطق جاهلی است. منطق دینی میگه به خانومت بگو ببخشید اشتباه کردم، تند شدم. به خانوم میگی عذرخواهی کن، تندی کردی. میگه این شیر میشه سر من، او چنین و چنان میکنه. این هر دو منطق، منطق جاهلی است. اگر کسی در مسائل اجرایی اشتباه کرد، خب بشر غیر معصوم اشتباه داره، بیاد عذرخواهی کنه. گاهی وقتا آدم میبینه بعضی چیزا تو کشور ما در عرصه سیاسی حکم کیمیا رو داره. این آرزو به دل مردم مونده که یک بار بشنوند یه مسئول عالی رتبه بیاد بگه ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم، اصلا برنامه‌مون اشتباه بود، عذرخواهی میکنیم. فقط دو بزرگ را به صراحت با همه عظمتشون دیدیم عذرخواهی کردن و این نشان بزرگیشون بود. یکی امام راحل عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه فرمود خطا کردیم که در اول انقلاب مسئولیت ها رو به لیبرال ها سپردیم. البته بزرگواری امام معتقد نبود مسئولیت ها رو به لیبرال ها بسپاره، همه می دانند. ولی امام معتقد به کار جمعی بود. دوستان و همراهان گفتند، امام هم پذیرفت. اما این عظمت امام، کسر شأن نیست که کسی بگه خطا کردن. دیگر بزرگی که اقتدا به امام کرد، مقام معظم رهبری در رابطه با مسئله تنظیم خانواده و مسئله تقلیل نسل که یک فاجعه ملی است، یک چاله جمعیتی است، چاله ای که اگر 20 سال روش کار بشه هر خانواده ای حداقل 3 فرزند 4 فرزند بیارن، تازه میرسیم بعد از 20 سال به جای اولش. در حالی که در کشورهای بیگانه این فکراشو کرده بودن، تو چاله جمعیتی نیفتاده بودن. فرمودن از سال 71 دیگه نباید این برنامه تنظیم خانواده ادامه پیدا می کرد. با کمال بزرگواری فرمودن من استغفار می کنم. اینا معنا داره. معناش اینه که عظمت و بزرگواری در اینه که اگر یه راهی راه نادرست بوده، کسر شأنشون ندانن عذرخواهی کردن رو، کسر شأنشون ندانن اعتراف به خطا رو. این بحثایی رو که بنده میکنم، مثالهای گوناگون میزنم، میخوام بگم این مسئله فراگیره، هم در عرصه زندگی خانوادگی هست، هم در عرصه زندگی اجتماعی هست، هم در زندگی عرصه مسائل سیاسی هست. نکته سوم که در روایات ما خیلی روش تأکید شده، تو روایت سالار شهیدان هم دیدیم که سیدالشهدا فرمود اگه به گوش راستم فحش بده، گوش چپم بیاد بگه ببخشید اشتباه کردم، لقبلت ذلک من، عذر پذیریه. اگر کسی گفت ببخشید اشتباه کردم، شما هم بزرگوارین رو بگو بخشیدم، خدا ببخشه. اینجا هم چند تا مطلب به صورت الف با یادداشت کردم. نکته اول، الف، عذرپذیری تخلق به اخلاق الهی است. از صفات خداوند توابه. تواب یعنی توبه پذیر، فراوان توبه ها رو میپذیره. سوره شورا آیه 25، و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات. خدا توبه را از بندگانش میپذیره، از لغزش هاشون میگذره. خب تخلقوا به اخلاق الله، باید صفات خدایی رو داشت، این صفت خداونده. فعفو و وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بگذرید، اگه میخواید خدا ازتون بگذره، شما از لغزش های یک دیگر بگذرید. الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبت عن عباده، سوره توبه آیه 104. ب، عذر پذیری نشان عقل و نپذیرفتن عذر نشان بیعقلی. آدم عاقل خوب میفهمه با پذیرش عذر محبوب میشه، مورد علاقه قرار میگیره و با لجبازی و قدبازی از چشمها میفته. مولا علی علیه السلام فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس، عاقلترین آدم ها اونها هستند که عذر رو میپذیرند. از اون طرف فرمود انقص الناس عقلا من ظلم دونه، ناقص العقل ترین آدم ها اونایی هستند تا قدرت پیدا میکنن دست به ظلمشون پیدا میشه. ناقص العقل ترین مرد در محیط خانه اونیست که دست به زن داره نسبت به زنش، دست به زن داره نسبت به بچه هاش. انقص الناس عقلا من ظلم دونه. در عرصه سیاسی کسی که مسئولیتی پیدا کرد، تا قدرت پیدا کرد ضعیف کشی کنه، این نقصان العقل، ضعیف کشی. فاطمه مخزومی زنی از قبیله قریش که قبیله بزرگ و معروفی بودن، دزدی کرد، خیلی وساطت کردند حد سارق برش اجرا نشه. بعضی از چهره‌های محبوب رسول الله رو واسطه قرار دادن، مثل اسامه بن زید و دیگران. پیامبر اکرم دید یک جریانی است، جریان ضعیف کشی، سخنرانی کرد، فرمود راز بدبختی امت‌های گذشته این بود، اذا سرق فیهم شریف ترکوه. اگر یه آدم نامدار و عنوانداری دزدی میکرد، کاری باهاش نداشتند. و اگر و اذا سرق فیهم ضعیف، ولی اگر یک آدم بیچاره ای دزدی میکرد، قانون رو برش اجرا میکردن. من اینطوری نیستم. برید انگشتان دست زن سارق از قبیله قریش رو قطعش کنید. فرمود ناقص العقل ترین آدم ها اونایی هستن که وقتی قدرتی پیدا میکنن ضعیف کشی میکنن. ولم یصفح امن اعتذر الیه، و کسی هم که ازشون عذرخواهی میکنه نمیگذرد. این بند ب. بند جیم دارد که عذر را بپذیر ولو میدونی دروغ میگه. روایت اینه، امام سجاد علیه السلام فرمود که لا یعتذر الیک احد الا قبلت عذره و ان علمت انه کاذب. ولو یقین داری دروغ میگه بپذیر ازش. ما در فقه یه مسئله ای داریم در باب غیبت که غیبت متجاهر به فسق جایزه. کسی که علنی گناه میکنه با کیشم نیست مردم بدانن. اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبت. کسی که علنی حریم خدا رو میشکنه شما میتونی غیبتش کنی، حرمت یک مسلمان رو در این عرصه نداره. البته اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند در همون گناه میتونی غیبتش کنی، نه گناهان دیگرش. ولی برخی از مراجع میگن وقتی کسی متجاهر شد چه این گناه چه گناهان دیگرشو میتونی شما رو کنی. اما نکتهش اینه که اگر همین متجاهر به فسق عذر بیاره برای گناهش، اگر چه میدانید هم که دروغ میگوید دیگه حق نداری غیبتش کنی. این منطق دین ماست، این فقه ماست. و آخرین بند هم این است که فرمودند اصلا عذر رو به دهانش بگذار. دیدی زبانش بند اومد، چیزی برای گفتن نداشت، عذر بتراش براش. روایت باز از حضرت مولا علی علیه السلام است، فرمود اقبل عذر اخیک و ان لم یکن له عذر فلتمس له عذرا. عذر برادر دینی تو بپذیر، اگر دیدی گیر کرد نتونست عذری بیاره شما براش عذری بتراش که شرمنده نشه. این نکته سوم. و اما نکته چهارم، فرمودند اگر میخوایی برخورد کنی با یکی، هر برخوردی میخوایی قطع رابطه کنی در زندگی اجتماعی مثلا، یا مسئولی گزارشی در مورد یک نفر از زیر مجموعش دادن که خلاف کرده، مولا علی علیه السلام فرمود او را بخواه، اول بهش بگو به چه دلیل این کارو کردی، عذرشو بشنو بعد برخورد کن. مولا در نهج البلاغه خود کلمه قصار 285 هست، یاد میکند از برادر بزرگواری کان علی فی ما مزا اخون فی الله کان یعجبه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، که اختلاف بعضیا میگن این برادری که امیر المؤمنین ازش یاد میکنه پیامبره، بعضی ها میگن این برادر جناب ابوذر غفاری است، بعضی ها نام های دیگر رو ذکر میکنن. مهم اون خصلتشه که مولا علی علیه السلام به بزرگی یاد میکند، از جمله این که و کان لا یلوم احدا الا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. کسی رو سرزنش نمی کرد بر کاری مگر این که عذرشو هم می شنید. این برخورد برخورد عادلانه است. اشهد انک امین الله و ابن امینه اشت سعیدن. زندگی سعادتمندانه زندگی است که خدا در همه زوایای این زندگی باشه، در عرصه فردی باشه، در عرصه اجتماعی باشه، در عرصه سیاسی باشه. عشق به خدا در همه زوایای زندگی که بود میشه اشهد انک اشت سعیدن و مضیت حمیدن و متفقیدن مظلومن شهیدا. السلام علیک یا ابا عبدالله، فدات بشم حسین. اخلاص ابی عبدالله، ایمان ابی عبدالله، دلدادگی او به خدا او را متصل کرده به ابدیت. 1370 خورده ای سال از شهادت عزیز زهرا میگذره. اون چنان مردم عزادارند، گویا دیروز بوده که پیش چشمشون عزیز فاطمه پرپر شده. امشب هم شب سردار رشید سرفراز کربلا عباسه. خیلی آغاز عباس. یه جمله سیدالشهدا در رابطه با عباس داره که در مورد هیچ یک از شهدا نداره. عصر تاسوعا یعنی فردا بعد از ظهری فرمود عباس من ارکب به نفسی اند، حسین فدات بشه به نفسی اند. خیلی مقام، مقام بالایی باید باشه. راوی میگه از صبح عاشورا من همراه سیدالشهدا بودم، هر یک از عزیزانش که به شهادت میرسیدن چهره گل مینداخت. اما یک لحظه هم گذشت دیگه دیدم حسین شکسته شد. باریکالله. در جمع با معرفتها روزه خوندن یعنی اشاره کافی است. با یک اشاره رفتی کنار نهر علقمه، بان الانکسار فی وجه الحسین، ابوالفضل فریاد زد داداش دیگه الان به داد برادرت برس. فاصله بین خیمگاه و نهر علقمه زیاده، ولی چجور صدا زده راوی میگه بان الانکسار فی وجه الحسین، دیدم حسین نشست های های گریه کرد، ولی برادر صداش زده باید بره برادر رو ببینه. همین تو که داره گریه میکنه، عشق میریزه، خودش رو رسون کنار بدن سوراخ سوراخ شده برادر. ای قد و قامت تو معنی قد قامت من، ای که الهام عبادت ز وجودت گیرم، همه نمازشون رکوع داره اما ابوالفضل میگه حسین من این نمازم بی رکوعه، چون تا عمود آهنین بر فرق عباس زدن، فسقط العباس به وجهه، عباس به رو بر زمین افتاد. یکی با شمشیر میزنه، یکی با نیزه میزنه، یکی سنگ میزنه به ابوالفضل، لذا بدن سوراخ سوراخ شده. حسین آمد کنار بدن محبوبش، صدا زد داداش الان انکسر زهری و قلت حیلتی، پشتم شکست، حسین دیگه بیچاره شد با شهادتت. اما حسین نگران خیمه هاست، دشمن بفهمد ابوالفضل هم رفت چه بسا به خیمه ها حمله میکنه. از اینجا به بعد را از مقتل مقرم میخوانم. دارد سیدالشهدا داشت به طرف خیمه میآمد، فبکا بکاءً عالیا، بلند بلند داشت گریه میکرد و به طرف خیمه ها میآمد. رسید نزدیک خیمه ها، داره با آستینش سیدالشهدا اشک چشمشو پاک کرد بچه ها گریه بابا رو نبینن. اما سکینه دوید جلو گفت اینه امی ابوالفضل،
عمویم ابوالفضل کجاست؟ سید الشهدا از بس گریش گرفته بود نتونست به سرعت بگه، بریده بریده گفت ان عمک قد قتل، عموتون عباس رو هم کشتند. زینب تو خیمه این خبر رو شنید، دارد تا شنید فریاد زینبم بلند شد، وا اخاه، وا عباسا، وا زیعتا بعدک، یعنی عباس حالا دیگه باید لباس اسارت بپوشت.